أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. أرواحنا وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسه 247 از جلسات مباحثه شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیهم الصلاة والسلام که با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه مباحثه می کردیم و پای درس مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام می نشستیم. به حکمت 64 رسیدیم از کلمات قصار مولا و جلسه قبل درباره این جمله مولا هم مقداری گفتگو کردیم. قبل از این که پی بگیرم بحث رو، تبریک عرض میکنم این ایام رو، ایام دهه کرامت رو، فاصله میان ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و ولادت حضرت الامام الرؤوف علی ابن موسی رضا المرتضى علیه آلاف التحیت و الثنا، تبریک عرض میکنم این مناسبت رو. و از خدای عز و جل آرزومندیم که همه ما رو به پیروی از این حضرات معصومین یادگیری و درس آموزی از سیره و زندگی اون حضرات معصومین و انجام وظیفمون و تکلیفمون در برابر اونا ما را موفق بدارد. یک جمله عرض کنم بعد وارد بحث نهج البلاغه بشیم. آن جمله این است که حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها یک امامزاده هستند، اما امامزاده ایست که اقلش 4 امام و اکثرش 5 امام درباره زیارت او و فضیلت او بیاناتی را ارائه فرمودند. از امام صادق، امام کاظم، امام رضا، امام جواد و یک نقلی از امام هادی که درباره اهل آبه بین قم و ساوه اونجا بیانی رو دارد و ارزش اونها رو به خاطر زیارت قم میداند، اون هم به گونه ای ربط به شخصیت حضرت فاطمه معصومه داره، اینها بیاناتشون درباره این امامزاده است، امامزاده ای که زیارتش از امام معصوم صادر شده است، امامزاده ای که 17 روز در شهر قم بود، اما این 17 روز اونقدر مبارک شد که منشأ تأسیس یک مرکز علمی برای جهان اسلام و جهان بشریت شد. بزرگان علم و دانش، اونهایی که علم اونها دنیا رو رهبری می کرد، افتخارشون این است که در پایین پای یا بالای سر حضرت فاطمه معصومه مدفون هستند. گرد او عالمان دینی که وارثان انبیا هستند در اونجا حضور دارند. از این شخصیت بسیار بزرگی است. کلمه اهل البیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و امام رضا هم که او هم لقبش کریم اهل بیت است، یا به عبارتی او هم لقب کرامت دارد، چون وقتی که امام رضا به دنیا آمد قنداغش رو دادن به امام کاظم، امام کاظم در گوش راست اذان و در گوش چپ اقامه گفت، بعد این رو برگردوند به حضرت نجمه فرمود خویه فَإِنَّهُ كَرَامَتُ رَبِّكَ یا هَنِيَ لَكَ كَرَامَتُ رَبِّكَ، گوارایت باد این کرامت الهی که خدا به تو عنایت کرده. انشاءالله این دهه کرامت دهه کرامت خدا بر امت اسلام باشد و انشاءالله دهه کرامت امسال دهه کرامت الهی در نابودی دشمنان اسلام باشد و انشاءالله این دو سکوی استقرار کشور جمهوری اسلامی ایران از قم تا مشهد که این دو سکو، این دو شخصیت رو اگر بخوایم مقایسه بکنیم فقط می شود مقایسه کرد با امام حسین و حضرت زینب کبری سلام الله علیها. این دو سکوی استقرار انشاءالله امنیت و آرامش و پیروزی رو در این ایام برای امت ایران عزیز ما رقم بزند. برکت الصلاة علی محمد و آل محمد. حکمت 64 نهج البلاغه، عنوانی که جلسه قبل خوندیم براش این بود که گفتیم موضوع کلیش هشدارهای فرهنگی و اجتماعی است. رهبران دینی نسبت به مسائل جامعه گاهی هشدار میدن، بیدار باش، مراقب باشید که در گسلهای فرهنگی و اجتماعی نیفتید. اما موضوع ریزش و عنوان خاص این حکمت هشدار نسبت به خطر غفلت زدگی است. امیر مومنان هشدار می‌دهد که مردم دنیا، به ویژه برای اهل دنیا هم هشدار می‌دهد، مردم دنیا، دنیا گرایان، دنیا طلبان، مراقب باشید، دنیا دار غفلت زدگی است. هشدار می‌دهیم که مراقب باشید در دام غفلت زدگی دنیا نیفتید. پس هشدار نسبت به خطر غفلت زدگی اهل دنیاست. مقداری در جلسه قبل درباره این حکمت نکاتی رو عرض کردیم که اصلا جایگاه این جمله کجاست و چرا مولا این جمله رو بیان فرموده. در ادامه اون نکات مطلبی که در این جلسه عرض می کنم که شما هم انشاءالله نشان می دید و ثابت می کنید که حواستون با من هست، بازه یک صلوات من از این صلوات نفهمیدم که حواس شما با من هست، شما خودتون متوجه شدید؟ خب عرض میکنم که جمله مولا رو یک بار با هم بخونیم، مورد توجه قرار بدیم. سید ربی این چنین نقل کردن و قال علیه السلام که امام فرمودن اهل دنیا کرکب یسار بهم و هم نیامون. فرمود مردم اهل دنیا، اونایی که دلبسته به دنیا هستن، که حالا دربارش امروز شب عرض می کنیم که اهل دنیا چیه، اینها مولای تشبیهی می کند. مردم دنیا کرکبن، مثل یک کاروان سواره است. تو بعضی نسخه ها کراکبن یک معنا مضمون رو می رساند، مثل سوارانی است. یوسارو بهم، اینا سوارن، این مرکب هم داره اینا رو میبرد. کاروان شتران یا واگن‌های قطار یا خلاصه صندلی‌های اتوبوس یا هواپیما، هر کدام پر از مسافر است، همه نشستن، این مرکب میرود، این انسانها رو هم میبرد، این سواران رو میبره. اما بعضی ها بیدارن، براقب هستن، دارن میبینن، متوجه میشن تو هواپیما کجا چاله های هوایی میلرزد، میفهمن از کدوم شهر رسیدن، از کدوم شهر گذشتن، کجا زیبا بود، کجا زشت بود، از مسائل گوناگونش، چه ساعتی از شب الان، شب روز، وقت نماز، وقت چی هست، چه موضوعی است، اینها رو میبینن. بعضی هم نه، اینها رو صندلیشون که نشستن میخوابن، وقتی خوابیدن این مرکب نمیایستد، مرکب میرود، اما وقتی که این مرکب میره او را هم میبرد، او را زمین نمیگذاره، یوسار و بهم، او را هم میبرد. اما این آدم خواب نمیفهمه، متوجه نمیشود کجا رفت، چقدر رفت. برای هممون اتفاق افتاده، چشم باز کردیم دیدیم سوار مثلا قطاری، هواپیمایی، ماشینی شدیم، خسته بودیم، خوابمون برد، بیدار شدیم، عجب رسیدیم، یا بخش زیادی از راه گذشت، یا زود بیدار شد، عجب هنوز که راهی نرفته. خلاصه متوجه رفتن نرفتن، مقدار، سرعت، مسافت، هیچ. کرکبن یسار و بهم و هم نیامون، مثل سواره هاییست که اینها دارن میبرندشون، سیرشون داده میشود، اما خود اینها خوابن، متوجه نمیشن. اینجا نکته ای که این جلسه میخوام عرض بکنم، ملاحظه بفرمایید، ما یک به اصطلاح آقایون مشبه داریم، یه چیزی داریم که تشبیه کرده شده، یک چیزی داریم در اینجا به نام مشبهان به او تشبیه شده، یه چیز داریم اینجا عداد تشبیه هم اصطلاح. اینجا فرمود اهل دنیا، اهل دنیا تشبیه شدن به سواری که میبرندش اما او خواب است و متوجه نمیشه. خب این تشبیه اهل دنیا به سواران خواب باید بدانیم چرا تشبیه شده، اما قبل از اون باید تأمل کن ببین مثلا اهل دنیا کیه، چه کسی اهل دنیاست که او را به سواران خواب در حال بردن و حرکت تشبیه کردن. هم تشبیهش وجوهی میتواند داشته باشند، چرا این تشبیه را انجام داده، و هم باید معلوم بشه از اهل دنیا کیان. آیا واقعا یه عده‌ای بودن زمان پیغمبر، زمان امیر مومنان که مولا فرمود این عده، این گروه اینجوریان، یه عده خاصی منظورشون بود، یا نه مولا داره یک اوصاف و ویژگی‌هایی برای گروهی بیان می‌کند که هر کسی این ویژگی‌ها داشته باشه این عنوان برای صادق است، هر کسی این ویژگی رو داشته باشه اون میشه بهش میگه اهل دنیا. اون چیزی که اول به ذهن همه ما میرسه، میگیم اهل دنیا اون کسی که دنیا رو دوست دارد، دل داده به دنیا، به تعبیر خیلی خودمانی دنیا به جگرش چسبیده است، از دنیا جدا نمیشود. توی عموم مردم میگن چی؟ میگن فلانی جان میده اما مال نمیده، از جان میگذره از مال نمیگذره، این معانی به ذهن انسان میاد. خب این معنا غلط نیست، معنای درستی است، اما ببینیم که در روایات و آیات کریمه، در قرآن کریم و روایات، اهل دنیا رو برای ما چطور معنا کردن، به کیا، اونایی که چه کار میکردن. ملاحظه کنید اهل دنیا چه کسانی هستن و چگونه کسانی هستن، رفتارشون چطوره. اگر ما چه کار کردیم میشی به اهل دنیا. این خوبه که این نکته رو انسان متوجه بشه، تأمل کنه. مولا علیه السلام هم نیمد همینجوری یه حرفی بزند و بگذرد، بارها این نکته رو بیان کردم که نهج البلاغه مولا امیر مؤمنان هر زاویش، هر کلمش بیان یک زاویه از زوایای جامعه سالم دینیست، چون عمده این کلمات در زمان حکومت مولا صادر شده. لذا مولا میخواد بگه این جامعه ای که باید ادارش بکنیم، جامعه اسلامی، جامعه دینی، این جامعه باید چطور باشد، چه خصوصیاتی باید داشته باشم. من چند تا روایت رو نوشتم ببینم تا کجا میرسیم در ویژگی های اهل دنیا. اولا اینجا اونی که تشبیه شده وجه شباهت، یک وجه شباهت اساس غفلت. در اینجا گفتن اهل دنیا مثل کسیه که رو مرکب میرود اما خوابه، یه آدمی خوابه غافله، متوجه نمیشه. اهل دنیا هم ویژگیشون اینه که غافلند از این دنیا و مقصدی که از دنیا به اونجا میرسند. این غفلت از ویژگی های اهل دنیاست. در روایات دیگه هم بیان شده. در کتاب کافی جلد دوم صفحه 132 حدیث 16 هم مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در یک حدیثی عن جابر که جابر میگه دخلت علی ابی جعفر، جابر جعفی میگه من وارد شدم بر امام باقر، حدیث طولانیه، بعد فرمود یا جابر مؤمنین این چنینن، بعد به اینجا میرسه والا چن اهل دنیا اهل غفلتن، فرمود مؤمنین آدمای زیرکن اما اهل دنیا اهل غفلت، حواسش نیست، کلا سرش میره نمیفهمد. ببینید ما یک غفلت داریم و یک تغافل. چند بار تو همین جلسه گاهی به مناسبت گفتیم غفلت یعنی که کلا سرت میگذارن تا کجا رو نمیدانم، اما اصلا نمیفهمیم کلا سرمون رفته. میگفت کلا سرت گذاشتن تا ناف، یکی میگفت یا نمیدونی کلا چیه یا نمیدونی ناف کجاست. میگفت که عرض کنم محضر شما، این که کلا سر انسان میره اما نمیفهم، میگه نه آقا کلا سرمون نرفته، طبعاً ادعای زرنگی هم میکنه، این میشه غفلت، خسارت میکنی نمیفهم. میتوانی موفق باشی زمین میخوری، باز نمیفهم آدم، این میشه غفلت. اما تغافل نه، تغافل میفهمم اما به روی شما نمیارم سر من کلا بذاشتی، میفهمم به روی شما نمیارم حرف بدی زدی. تغافل و غفلت، غفلت همه جا بده، تغافل بعضی جا خوبه. یکی از جاهایی که خوبه در زندگیست. تغافل جمله خیلی معنای آسانش اینه، شطور دیدی ندیدی تو زندگی، فهمودن همسر شوهرش اگه چیزی گفت شطور دیدی ندیدی به روش نیار. شوهر اگه همسرش یه حرفی زد شطور دیدی ندیدی. این در روایات اتفاقا داره زندگی گفتن بعضی جا یه سلسش، بعضی جا داره دو سلسش تغافله، وای میسی چشم تو چشم، یکی اون میگه یکی تو میگه، یکی اون میگه یکی تو میگه، آخرش هم سر از ما کجا آباد در میاره. اما شطور دیدی ندیدی، داستان شطور ندیدی رو گفتم یه بارم قبلا، دوستان یادشون هست دیگه ها؟ نه؟ کار من شده مثل کار اون عالمی که رفته بود یه روستایی جایی، امسال رفته بود ماه رمضان منبر، سال دیگه هم این همون حرفا رو تکرار، یک کلمه نه کم نه زیاد. گفتن آقا شما آخر ماه رمضان اول چیز نگفتن، آخرش گفتن آقا شما حرفای دیگه بلد نبودی، همین سی تو منبر پارسال سی امسال. گفتم چه کنم، پارسال گفتم شما دروغ نگید، بازم دروغ گفتید، امسال باز میگم دوره منبر دروغ میرفتم، پارسال گفتم غیبت نکنید، بازم غیبت کردید، لذا هرچی من گفتم شما عمل نکردید، یادتون رفت. از کنم محضر شما که فر بودم بر این که آقا داستانش اینه که میگه یک آقای شطوری داشت، شطورش رو گم کرد تو خیابون، هاج و واج داشت میگشتم بالا، هر کی آقا شطور من ندیدی، شطور من ندیدی، هر کی میگفتن. به یه جوانی رسید، نوجوانی رسید، گفت پسر شطور من ندیدی؟ گفت شطور تو یه چشمش کور بود؟ گفت بله بله. گفت شطور تو بار داشت؟ گفت بله. گفت یه بارش سرکه بود یه بارش شیره؟ گفت بله. گفت ندیدم. همه نشونها رو گفت، گفت ندیدم. این یقش رو گرفت و گفت آقا برد بشه داروغه و بشه خلاصه محکمه. گفت توی همه نشانه های شطور رو من داده، اما از کنم محضر شما که هیچ، میگه ندیدم اون وقت. این داروغه یا قاضی خلاص ازش پرسید و گفت پسر ماجرا از چه قراره؟ گفت من شطور ندیدم، اما تو راه می آمدم دیدم که اینجا جای پای شطور تو این مسیر ریگ هست، گفتم اینجا شطور عبور کرده، مستقیمم بود. دیدم این کنار خیابون که علف هست، یه طرف علفو خورده شده، یه طرفش خورده نشده. فهمیدم شطور یه چشمش نمیدیده، یه طرفش خورده. بعد دیدم این یه خط، دو تا خط کشیده شده، یه خط مگس جمعه، یه خط پشه. گفتم احتمالاً یه بار شیره بوده، یه بار سرکه، رو سرکه پشه ها جمع شدن، رو شیره ها مگسان، و الا من شطور ندیدم. این آقا گفت که این قاضی یا این داروغه یا این آقا گفت که آقا جوان، نوجوان، تو خیلی حواست جمعه، میفهمی، اما حواست باشه از این بعد شطور دیدی؟ ندیدی. وقتی همه بله، حالا وقتی که شما حواست جمع باشه اینطور، تقافل یعنی شطور دیدی ندیدی، یعنی فهمیدی این حرف اشتباه بود تو زندگی، اما به روی طرف مقابلت نیاورده، این در زندگی شیرینی اشمه، اما در مقابل دشمن نمیشه تقافل کن. غفلت همه جا بد است، اما اهل دنیا فرمود لکن اهل دنیا اهل غفلت، اما آدم مؤمن نه، مؤمن باید اهل فکر، اهل عبرت. امام باقر فرمود و کأن المؤمنین هم الفقها، اون مؤمنین گاهی اینا همشون فقیه هن، میفهمن، اهل فکرت و عبره، هم اهل اندیشه هن، هم اهل عبرت آموزی هن. لم یسمهم عن ذکر الله جل اسمه ما سمعوا به آذانهم، اینا هر چیزایی که میشنون حرفای دیگه از خدا غافل نمیشن. تا ادامه دارم، ولم یعمهم عن ذکر الله ما رأوا من الزینت به اعینهم، چشمش این زیبایی های دنیا که میبینه یادش از خدا نمی رود. اهل غفلت اهل دنیا هست، این یه ویژگی. پس اگر ما در دنیا غافل شدیم، بدانیم ما اهل دنیاییم. اون وقت مولا فرمود اهل دنیا مثل سواری که میبرنش ولی خواب و حواسش نیست، پس باید مراقب بود، بیدار بود. اینه که الناس نیامون اذا ماتو انتبهو، مردم همه خوابن، تازه بانگ رحیل که براید اونجا تازه بیدار میشود، حواسش جمع میشه. مثل دنیا محل خواب آلودگیست، محل غفلت زدگی است. این توصیه ها برای این است که انسان مراقب باشه و اهل غفلت نباشد. چقدر امام شهید ما از بصیرت سخن گفت، چقدر از دشمن شناسی سخن گفت. واقعا یعنی آقا دلش درد میگرفت برای اینکه مردم نفهمن، دشمن رو نشناسن. یه وقت گفت بعضی از سیاسیون در فتنه 88، اما چه کنم، بعضی رو نمیبینن دست دشمن رو، دست دشمن رو نمیبینن. یعنی اگر امام شهید ما خوف این نداشت که دشمن از گریه او سو استفاده کنه، من فکر میکنم آقا برای حرفای خودش گریه میکرد، عشق میریخت. بصیرت، بصیرت، بصیرت ضد غفلت، یعنی چشم رو باز کنیم. امروز هم همینه، امروز مراقب باشیم، خصوصا این روزها چشمون رو باز کنیم. امروز بعضی حرفها در درون که افتاده میشود، این حرف ها حرف های دشمنه. ما نباید ولو از زبان یک کسی داخل شد، ما نباید اینجا، این روزها جای تصفیه حساب نیست، این روزها جای اتحاده، جای انسجامه، یک خط، یک سخن و مراقبت نسبت به این موضوع. خب عرض کنم محضر شما، یکی دیگر از خصوصیات اهل دنیا در یه روایت دیگری که در نامه 27 نهج البلاغه که اونم نامه است که امام برای فرزندش امام مجتبی نوشته وقتی از حاضرین برمیگشت. اونجا این درون نامه 27 هم مولا امیر مومنان این طور فرموده، فرمود ملاحظه کنید باز یه صلوات میخواد بفرستید. مولا فرمود بدانید آدمای اهل تقوا زیرکن، آدمای اهل دنیا اهل غفلتن، لذا آدمای با تقوا و اهل آخرت اینا دو تا سود میبرن، یکیش از کار خودشون، یکی از کار اهل دنیا. اما اهل دنیا همش ضرر میکنن. چطور؟ بخونم روایتو. فرمود اعلموا عباد الله ان المتقین ذهبوا بعاجل الدنیا و عاجل الاخره. فرمود مردم بدونید اهل تقوا اینها از دنیا میرن، هم وعده های آخرتی رو بردن، هم نقده های دنیا رو بردن، همه چیز رو به دست آورد. چطور؟ وجهش اینه شارکو اهل دنیا فی دنیا. هم آدم اهل تقواست، خدا ترسه، خدا محور، خدا پایه است رفتارش. دنیا نمیکشه یه کنار رو از دنیا ببر رو بره در غار زندگی کنه، میاد تو همین دنیا پول حلال داره، خونه خوبم میخره زندگی میکنه، پول حلال داره، ماشین خوبم میخره سوار میشه، پول حلال داره، غذای خوبم میخورد، مراقبه حلال و حرامش هست. از همین مال دنیای حلال برای رسیدگی به فقرا، برای اهل خیرات استفاده میکنه، با اهل دنیا شریک میشه در عوائد دنیایی. ولم یشارکو اهل دنیا فی آخرتهم، اما شب عبادت میکنه، مواظب حلال و حرامش هست، حواسش به خدا هست، اما اهل دنیا با او شریک نمیشن. روز اهل دنیا میدوند و مال دنیا، او هم در اندازه خودش داره بهرمند میشه، شریک اوناست، اما وقتی که اهل عبادت میشه اونا میخوابن، این اهل عبادت هست. او با اهل دنیا، اهل دنیا با اونا شریک نمیشن، اما اهل تقوا با اهل دنیا شریک میشن. فهمود اینجا نشانه اینه که اهل دنیا اهل غفلتن، حواسشون نیست. زیرکی اهل تقوا در کنار غفلت اهل دنیا. پس این یه نکته مهم باز اینجا بیان شد. در روایات اوصاف فراوان دیگه رو نقل کردن، یکیشو بخونم وقت ما هم داره میگذره. یه جا تعبیر در نهج البلاغه مولا امیرالمومنین علی علیه السلام در نامه 31 دوباره خطاب به ما مجتبیست، اینجا از اهل دنیا یه حرف خیلی تندی فرمود، خیلی حرف تنده، طولانیست، من بخشش میخونم. فهم راقب باشید، دنیا شما رو نفریبد، اینکه بهرمندی های زیاد مردم در دنیا شما رو نفریبد، درگیری های دنیایی شما رو نفریبد. تا به اینجا فهمود انما اهلها کلاب و نقاویه. عجیب فهمود اهل دنیا مثل این سگایی هستن که همش اوهو میکنن، سر و صدا میکنن، همش پر از سر و صداست، پر از درگیری هاست. و سباق و داریه، مثل درندگان هم دارن همدیگه رو میدرن. ببینید چطور برای تو یک معامله، برای اینکه او بیشتر و او بیشتر، برای همدیگه رو میدرن، تو درگیری های سیاسی همدیگه رو میدرن. فرمود یهر رو بعضها بعضا و یعکل و عزیزها زلیلها. اونه که وضعش خوب قدرت داره، اون آدمه که چیزی نداره او رو میخورد اصلا میملد. امروز تو دنیا ببینید فقط هم مسائل مالی نیست، دنیا اونه که قدرت داره. آقا امام شهید ما چی فرمودن؟ فرمودن آمریکا میخواد ایران و جمهوری اسلامی را ببلد. به بلعد اهل دنیاست دیگه. آمریکا به خاطر قدرتش میخواد اهل ایران، ملت ایران رو، قدرت ایران رو، جمهوری اسلامی رو ببلعد، امکاناتش رو ببلعد. این نشانه اهل دنیا بودن، این نشانه اهل دنیا بودن. بعد فرمود و یقهر و کبیرها صغیرها، بزرگش و کوچیکش غلبه میکند. بعد فرمود و قد اولت عقولها، عقلشون رو گم میکنن، با عقلشون بازی میکنن، عقلشون رو گم میکنن. همینطور ادامه داره، بخونید اونجا این روایت نامه سیریه که نهج البلاغه. اما خیلی جالبه، اشاره کنم دیگه نمیرسیم جلسه بعدوان، این که در حدیث معراجیه پیغمبر اسلام وقتی معراج رفت، راوی این حدیث امیر مؤمنان است، اما خدا با پیغمبر سخن گفت. اون یا احمد یا احمدها در حدیث معراجیه سخن خداست. خدا به پیغمبر نصیحت کرد، فرمود یا احمد ابغض دنیا و اهلها، فرمود دنیا و دنیا طلبان رو دوست ندار، و احب الاخرت و اهلها، آخرت رو دوست داشته باش، اهل آخرت هم دوست داشته باش. ملاحظه کنید، حواستون هست، پیغمبر فورا سوال کرد، سوال کرد یا رب خدا، یا و من اهل دنیا و من اهل الاخره. اینه که گفتی خدای اهل دنیا رو دوست ندارم، اهل آخرت دوست بدارم، اهل دنیا آخرت چی هست؟ خدای عزوجل شروع کرد 24 صفت برای اهل دنیا برشمرد، دوباره به همین مقدار صفت برای اهل آخرت برشمرد. 24 صفت برای اهل دنیاست. فرصت نیست بخونیم، باید بذاریم برای جلسه بعد. فهمود کسی که اهل دنیاست، پرخوری، پرخوری نشانه دنیاگراییه، همش میخنده، به لغو میخندد. کسی که کفر از ذهکو، کسی که همش میخوابه، خوابش دنیاش به خواب گذشته. کفر نومو، کسی که همه زندگیش به عصبانیت گذشته. کفر قببو، کسی که خیلی کم میشه راضی بشه، همیشه ناراضیه. این همش صفات اخلاقی ها. پس اهل دنیا بودن فقط مال دنیا نیست، مال دنیا نیست، اخلاق دنیایی داشتن هم اهل دنیا بودن است. فرمود کم راضی میشه، سخت راضی میشه، به دیگری بد میکنه، اما عذرخواهی هم نمیکنه، حاضر نیست عذرخواهی کنه، بد میکنه. دیدی گاهی از خود مثلا یه آدم بچگی، یه بچه مثلا یه خورده اگر مثلا هم میگن غرور داشته باشه، بهش میگه آقا حرف بدی زدی، از عمود عذرخواهی کن، آخرم با غرور میگه ببخشید. این اهل دنیا اینه، عذرخواهی هم نمی کنه. فرمود اگه کسی یه کاری کرد در عقش بیاد بگه آقا ما اشتباه کردیم ببخشید، لا یقبل، نمیپذیره، قبول هم نمی کنه. حرف از طاعت خدا بیاد، کسله، میگه حال عبادت نداریم، کی میخواد نمازش صبح بلند شه، نمازش شب بلند شه. اما حرف گناه بیش بیاد، شجاع اون اندل معصیه، اونجا نمیترسد، آرزوش طولانیه، مرگش نزدیکه، حساب نفس نمی کند، منفعتش از دنیا کم است، حرف زیاد میزنه، کم میترسد، ترس از خدا نداره. تا غذا پیشش میارن انگار دنیا براش آوردن، خیلی خوشحال میشه انگامی که غذا میخورد. اهل دنیا فرمود اهل شکر نیستن، وقتی در آسایشه شکر خدا نمی کنه، وقتی گرفتار میشه صبر نمی کنه. مردم میگن آقا فلانی خیلی کار خوب کرده، به چشمش نمیاد، میگن آقا که کاری نکرد، خودش رو تعریش میکنه به کارهایی که نکرده، میستاید خودشو به کارهایی که نکرده. حرفای و اون کارهایی هم که در وجودش نیست ادعاش میکنه، ادعا میکنه اون کارهایی که حرف میزنه، همه حرفاش آرزوهاییه که تحقق پیدا نمی کند. به مردم که میرسه بدیهای مردم میگه. مردم اینجوری هم میبینی جوان ها چی شدن چی نشدن چی شد چی، همش بدی مردم میگه. اما یفون حسناتم، کار خوب مردم میبینه مخفی میکنه، روش لاحوش میذاره. اینا 24 تا نکته همینجور فهرستش برای درست کرده به خود اینا توضیح داره. بعد پیغمبر به خدا عرض کرد خدایا همه اینا عیب اهل دنیاست، همین بدی یا بدی اهل دنیاست. خدا فرمود ان عیب اهل دنیا کثیرون، بدی اهل دنیا خیلی زیاده. فیهم الجهل والحمق، در میان این بدیهاش یکی نادانی، یکی حماقت هست. که یه وقتی در یک حکمتی ما فرق نادانی و حماقت رو بیان کردیم، بعد فهمیدن اهل تواضع نیستن، از خونم که عاقلان رفتار نمی کنن، به انسانهای اهل شناخت میرسن، اینا احمقانه رفتار میکنن. اینا بس اهل دنیا بودن انسان رو به غفلت میکشاند. لیکن یه نکته رو ازش دست به دست آوردیم که اهل دنیا بودن فقط دلبستگی مال دنیا نیست، یکیشونه، اما اخلاق اهل دنیا هم الا ماشاءالله، هر آنچه خدا نمیپسندد اینها رو انسان ایجاد کنه، اهل دنیاست، جدا شدن از خداست. خب انشاءالله اگر توفیق داشتیم و لازم بود جلسه بعد، خدایا ما رو به وظائفمون آشنا بفرما، توفیق عمل به وظائفمون رو عنایت فرما. خدایا امام شهید ما، امام کبیر ما رو از ما راضی بفرما، امام زمانمون رو از ما راضی بفرما. خدایا رهبر عزیزمون رو سلامتی و طول عمر عنایت بفرما، رزمندگان اسلام رو پیروزی و نصرت عنایت فرما. هرچه زودتر خبر ذلت این دشمن، ذلت حقیقی این دشمنان رو و نابودیشون رو به امت اسلام برسان. صلی الله علیه و آله.